بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران عزیز. فرمودن که یک وجه اصلی تشکیل این جلسات سالانه اینه که نیروهای انقلاب، فرزندان انقلاب و نهاد انقلابی دچار عملزدگی و زمانزدگی نشن و گاهی اینطور نشه که برچسب انقلابی، برچسب نهاد انقلابی رو ما باشه در حالی که خود ما دیگه آدم انقلاب و آدم انقلابی نباشیم. این خطر که یک برچسبی ما خودمون مثلا دوران جوانیمون رو خودمون زدیم یا دیگران ما رو به یک عنوانی شناختن و میشناسن تا آخر فکر کنیم که ما همونیم. چقدر تغییر در افراد صالح و افراد فاسد در طول تاریخ دیده شده، در صدر اسلام و امروز چقدر آدمایی بودن که پیش چشم خود ما مایه عبرت شدند و تو روایت فرمودن که از خدا بخواید شما مایه عبرت دیگران نشید، دیگران مایه عبرت شما شدن، شما مایه عبرت اونا نشید. ما از خدا باید واقعا همیشه اینو بخوایم که یک بلایی سر خودمون نیاریم که بعد بقیه اسم ما رو بیارن بگن فلانه رو دیدی، ما مایه عبرت دیگران بشیم. این یک مسئله. گاهی این مشکل استحاله و سقوط و انحطاط سر تک تک افراد ماها میاد که گفتن همیشه از خدا بخوایم به خدا پناه ببریم که عاقبت کار ما درست باشه. ممکنه واقعا 20 سال 30 سال تو یک صحنه باشیم، فکر میکنیم عرصه برای خداست، فکر میکنیم ما برای خدا تو صحنه ایم، دنبال حقیقتیم، قرائنی هم داریم که همیشه برای دیگران بیان کنیم که ما تو راه حقیم، ولی تکلیفمون با خودمون روشن نیست. و معمولا کسانی که تکلیفشون با خودشون روشن نیست یه وقتی یه کاری دست خودشون و دیگران میدن. همه اون در خطریم. ما آدمای خیلی گردن کلوف توی انقلاب دیدیم که از همه بیشتر سرمایه گذاری کرده بودن، روحانی غیر روحانی، مرجع غیر مرجع، پاسدار غیر پاسدار، کم نبودن دیگه جو افراد که خیلی هم سرمایه، بارها باید شهید میشدن، تبعید رفتن، زندان رفتن، از اموالشون گذشتن، خدمات بزرگ کردن نابتش، بعد یه مرتبه یه کارایی کردن که اصلا آدم تعجب میکنه که چی شد، برای چی جوری شد. حالا بعضی ها دیدم از این علماء اخلاق که اونا باطن شناسن و دقیق آدم ها رو میشناسن، میگن که اینجور افراد گاهی از همون اولش یه قلقشی تو کارشون ممکنه باشه، تو کار ماها باشه، خودشون حواسشون نیست، بهش توجه نکردن، خودشون رو مراقبت نکردن، کشی که به قول علما اخلاق میگن کشی که نفس نکشیدن. چون ما کشی که دیگران رو ممکنه بکشیم، کشی که خودمون رو نکشیم، مواظب همه هستیم، مواظب خودمون نیستیم. بعد تو یک لحظات خاصی ما خودمون میفهمیم مثلا کی هستیم. یعنی واقعا گاهی تا لحظه خاص پیش نیاد خود آدم هم خودش درست نمیشناسه. خیلی از این چیزایی که لغلغ زبانه و لغلغه زبانه و به هم میگیم و اداهایی که برای هم در میاریم و تیپی که از هم میسازیم و چهره ای که دوست داریم از خودمون به دیگران نشون بدیم و اینا خیلی ریشه نداره رو حواست. لحظه خاص مثل لحظه که آدم با مرگ روبرو میشه، باطنش میریزه بیرون. و یه لحظه های دیگه هم هست که مرگ نیست، سر یک دوراهی های بزرگیه که انتخاب باید بکنیم. برای هر کسی یه وقتی این دوراهی و چهارراهی ها پیش میاد، انتخاب بین خدا و حق، با مقام، با قدرت، با شهرت، با خوشنامی. خوشنام باشم به وظیفه‌ام عمل نکنم، یا به وظیفه‌ام عمل کنم بدنام بشم. و سر مسائل مختلف یک مسئله ایدئولوژی و یا مکتب به اصطلاح و عمل زدگی پیش میاد که این در غرب و شرق عالم مسئله بوده بین همه کسایی که انقلاب‌ها و نهضت‌های اجتماعی رو تحلیل می‌کردن. حالا هر کسی با ملاک خودش، اونا با ملاک ایدئولوژی‌های مادی، ما با ملاک خودمون. مطالعات سیاسی در دنیا تو بحث‌های آکادمیک تو حوزه علوم سیاسی که یکی از قدیمی‌ترین گونه‌های مطالعات سیاسی بود، یه وقتی تو دوره به اصطلاح مدرن در غرب گفتن مباحث تجربی و اینا نیست، خیلی مادی نیست، یا دین، مذهب، اخلاق، ارزش، اینا همه مسائل عقلی و معنوی و حرفاش ماده چشیدنی و لمس کردنی نیست، محسوس نیست، اینا خیلی علم نیست. بنابراین اون چه که ما بهش میگیم علم سیاست، اقتصاد و تا برسه به علم طبیعت، فیزیک و اینا همه رو ما از متافیزیک باید جدا بکنیم. اونا علمی نیست، اینا علمی و واقعی است. این اتفاق تو حوزه سیاست و مبارزات سیاسی و انقلاب ها هم پیش آمده. حالا انقلابای دینی و الهی که ما به صورت خیلی نداشتیم در غرب و شرق عالم، ولی همین انقلابایی که با شعار آزادی و عدالت مثلا آمدن، برابری، آزادی، استقلال، این حرفا، اینا بالاخره یه نوع شعار ایدئولوژیک و ارزشی بوده، ولو این ارزش‌های کامل نبوده، نقصان داشت و مادی بوده اونا. ولی این مشکل حتی در جنبش‌های مادی به شکل دیگه بروز داشته. یعنی این بحث که آقا اصلا علم رو باید از فلسفه و از اخلاق و از دین جدا کرد، از جمله علم سیاست رو، و از قرن 19 میلادی انقلاب‌های مادی کمابیش این مسئله صورت مسئله که ما عرض کردیم میفهمن، ولی نمیشه حلش کنی. چرا؟ چون تو گرداب ماده وقتی گیر کنیم اخلاص به چی داری؟ اخلاص به چی؟ یک مارکسیست که میگه اول آخر عالم ابزار تولید و طبقه اقتصادی است، یک لیبرالیست که میگه بشر اول و آخر، بشر لذت و غریزه است، شما اخلاص نسبت به چی میخواید بورزید؟ از منافع مادیت بگذری به خاطر یک حقیقت فراماده که بهش عقیده نداری، خودتون میگین مزخرفه. اونا باید که این قضیه برایشون معنا امکان نداره به لحاظ فلسفی، ولی راجع به این مسئله بحث کردن. ما که داریم از یک انقلاب دینی و الهی حرف میزنیم و اصلا میگیم انقلاب به نام خدا، اصلا از معزیت انقلاب همین بوده، طبیعتا روی قضیه باید حساس‌تر باشیم. اینا تا آخر قرن 19 تو حوزه بررسی نهادها تو علوم سیاسی بحث میکردن، در غرب اقتباسی عمل میکردن. از آخر قرن 19 اول قرن 20 که یک سری پیشرفت‌های ظاهرا علمی مادی و اینا پیش آمد و روش‌های جدیدی گفتن ابداع می‌کنیم و واحدهای تحلیل جدیدی و مفاهیم نو رو به اصطلاح وارد علم سیاست می‌کنیم، فرضیه‌های جدیدی پروردیم علم سیاست، می‌بینید این مشکل اونجا چجوری باهاش مواجه شدن. مشکل ارزش زدائی و پلاسیدن، مشکل پلاسیدن، پوسیدن، که چگونه انقلاب‌ها می‌پوسند، چگونه نهادهای انقلابی می‌پوسند. ظاهرشون همونه، اداهاشون همونه، تابلوها همونه، آرم همونه، ولی پشتش دیگه او خبرها نیست، دیگه این آدم او آدم نیست، این آدم ها او آدم ها نیستن. یه وقتی میبینی تو یک نهاد و تشکیلاتی فرمانده لشکر پا میشه میاد مستراح پادگان میشه. ما تو پایگاه قواسی آموزش میدیم فرمانده یگان قواس نصف شبا میامد مسترار میشه، دستشویی ها تمیز میکرد، میگفت هیچ کس حق نداره نظافت دستشویی ها چیز کنه، مال منه. غذای همه را بده، بهترین میوه ها را بده، تش اگر غذا موند یا یک میوه پوسیده چیزی ببینه خودش برمی‌داره. شهید مهدی فرودی مسئول پایگاه قواسا بود تو لشکر نصر، شهید ستوده، ابراهیم ستوده، میادم میاد از اروند می‌خواستیم رد شیم قواس بودیم، به ما میگفت که یکی از بچهای قواسا پرسید آقا اگه گم کردیم راهکارمون رو آب برد و اینا چیکار کنیم اینا؟ گفت ببین دهنه آتش کجای تیربار، مستقیم برو به سمت دهنه آتش. خط میداد به ما اینجوری عوض که بگن که ببین کجا آتش نیست اونجا برو. گفت هیچی، گفت من اگه جای تو باشم اینجوری وقتا نگاه میکنم دهنه آتش دشمن کجای مستقیم میرم به اون سمت. خب یه وقت این بحثه ایشون استخونش بعد جنگ آوردن، مادر زنش هیچ وقت یادم نمیره آمد جمجمهش رو برش بود میبوسید، استخونای سرش رو میبوسید، بغل میکرد. خب یه وقت یه تشکیلات کم کم به یک جایی برسه که صف نماز و صف غذای مسئولین با بدنه جدا بشه، نمازخونه هاشون جدا بشه، سفره هاشون جدا بشه. اینا تحولاتیه که کم کم پیش میاد آدم حواسش نیست. ای که پیامبر تو روایت میفرمان هر کی وارد جلسه پیغمبر میشد نمیفهمید کی پیغمبره کی مردم عادی هن. پیغمبر تمام جلساتش حلقه بود، دایره بود، نباید بفهمه کی فرمانده لشکر کی عادیه، هیچ کس نباید بفهمه، از ظاهر نباید بفهمه. سوال میکرد کدومتون پیغمبرین، کدومتون فلانیه. میره دقت کنید اینا بحثی که تو علوم سیاسی تو حوزه جنبش‌های اجتماعی الان مطرحه، در حوزه فلسفه انقلاب‌ها، جامعه شناسی سیاست، که مطالعات سیاسی باید از حوزه مباحث فلسفی، دینی، اخلاق، ارزش‌ها، نظری که اونا علمی نیست، آمده به سمت سیاست، بیاد به سمت سیاست عملی و این بنیاد تحول نظری جدید سیاسی است. باید ارتباط مستقیم جرینگی داشته باشه با مسائل مادی محسوس. هی از واجب و حرام و حق و باطل و حرفا نمیخواد بره ما حرف بزنی. بیرون ما باید ببینیم. من باید یک لشکری بسازم، یک سازمانی، حزبی، جامعه ای که به قدرت و ثروت برسم پیروز بشم. یعنی این احساس که ما هر چی از عقلانیت و اخلاق و ارزش‌ها فاصله بگیریم، فقط به جنبه‌های مادی عمل و مبارزه فکر کنیم، ما سریعتر و راحت‌تر پیروز میشیم. درست خلاف این روایتی که از حضرت زهرا سلام الله علیها خوندیم که ایشون فرمودن چی؟ فرمودن اتفاقا هرچی به کیفیت عمل بیشتر دقت بکنی، بعد کمیت همه پیروزی های مادی رو خدا برات تضمین کرده. تمام این رهبرای انقلاب های سیاسی ایران در تمام این 200 سال انقلاب، انواع جنبش ها آمد دیگه با گرایش های مختلف، همه شکست خورد. تنها انقلابی که پیروز شد انقلابی بود که رهبرش گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. فقط اون نتیجه گرفت، فقط اون نتیجه گرفت. بقیه که میگفتن ما مأمور به نتیجه ایم، هیچ کدوم نتیجه نگرفتن، همه شکست خوردن. فقط کسی تونست حکومت تشکیل بده و امروز انقلابش جهان رو به هم ریخته که گفت هدف نهایی من نتایج مادی فقط نیست، هدف نهایی من رضای خدا عمل به تکلیفه. این خیلی مهمه ها. تنها کسی که گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، فقط اون نتیجه گرفت، نتیجه مادی. بقیه نتیجه مادی نگرفتن، شکست خوردن. تو این دیدگاه مادی، این یک برچسب آمریکایی بود تو علوم سیاسی، چون آمریکا پراگماتیست، اصلا آمریکا تنها فلسفه‌ای که ظهور کرد فلسفه ضد فلسفه بود، پراگماتیسم، عمل زدگی. حرف نزنین حرفای کلامی فلان و اینا، عمل من باید نتیجه مادیشو بیرون ببینم. برام مهم نیست تو با چه شعاری، با چه ارزشهایی، به چه روشی فلان کشور رو میگیری، باید بگیری، باید بگیری، کلیشه بده دست من، ملاک من اینه. این وسط چقدر کشته میشن، چقدر مظلوم، ظالم، اینا برای ما مهم. پراگماتیسم یعنی ارزش عمل به نتیجه مادی عمله، یعنی ما مأمور به نتیجه ایم. فقط مادی، این وسط وظیفه‌ای وجود نداره، فقط نتیجه. خب این دو تا مکتبه. الان هم دعوا بین دو تا مکتبه تو دنیا، الان دو تا منطق دارن با هم میجنگن. یکی منطقی که میگه ما بر اساس هدف ما ولایت الله، یکی کسانی که میگن ما به ولایت الله کار نداریم، هدف ما غلبه بر جهانه. اصلا علم سیاست این مفاهیم جدیدی شده که از جامعه شناسی، به اصطلاح جامعه شناسی، روانشناسی، زیست شناسی، حتی از علوم طبیعی گرفت، کلمات و مفاهیم مثل قدرت، نوسازی، بازسازی قدرت و بحثایی که در ذیل فرهنگ سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، توسعه سیاسی، مفهوم اقتدار و مشروعیت، بحث تحرک اجتماعی بحث کردن، سلولای اولیه همه این بحثا برمیگرده به همین این نگاه، نگاه مادی یا نگاه الهی به عالم سیاست و مبارزه. بحث ایدئولوژیک اینجا مطرح میشه. حالا ایدئولوژی معانی مختلفی داره، ما به همون معنایی به کار میبریم که اول انقلاب به کار می‌بردن. ایدئولوژی به مفهوم مکتب، مجموعه ارزش‌هایی که بر اساس اونها عمل می‌کنی. خب نه ایدئولوژی به مفهومی که مارکس میگه یا به مفهومی که لیبرال‌ها تعریف می‌کنن، که خود لیبرال‌ها از همه ایدئولوژی‌ترن به اون معنای بد ایدئولوژی. ایدئولوژی یک دانش واژه‌ای است به این معنا تو مبارزه به اصولی پابندیم یا نه، ما می‌خوایم فقط برنده بشیم. من می‌خوام تشکیلات من، خود من برنده بشیم تو بازار، تو سیاست، یا نه ما می‌خوایم این اصول برنده بشن. ببینید دو تا خطه، یکی میگه من میخوام این اصول برنده بشن و حاکم بشن، یکی میگه من میخوام من حاکم بشم ولو با شعار و با تظاهر به این اصول. اینا دو تا مکتب دیگه. امام میگفت نگویید من، بگویید مکتب من. دعوا بین دو جریان، یکی میگه من باید پیروز بشم، مکتب این وسط بهانه است، ادا اصول مذهبی و اسلامی و اینا هم در میاریم از این سخنرانی و از این حرفا میگیم، آیا حدیث هم میخونیم، ولی هدف اونا نیست، هدف منم. یه وقت میگیم مکتب من، این مکتب باید پیروز شه نه من، این وسط من شکست بخورم ولی مکتب باید پیروز بشه. سید الشهدا اگر میخواستن بگن من باید پیروز بشم، مکتب من مهم نیست، مطمئن باشید میتونستن جوری مدیریت کنن که اصلا هیچ کدوم شهید نشن و اتفاقا نیفته. حسین میماند اما مکتب حسین دیگه نمیماند. امام حسین میخواد ولو به قیمت رفتن خودش مکتب بمانه. او چیه که از حسین عزیزتره؟ حسین هم باید قربانیش بشه. امام حسین هم پیش او هیچی نیست، باید فدا بشه. حضرت فاطمه هم چیزی نیست پیش او. علی ابن ابی طالب هم چیزی نیست. خود پیغمبر هم چیزی نیست پیش او. همه اینا باید فدا بشن. او حقیقت، او عدالت، فضیلت، مکتب، راه عبودیت و توحید، اینا همه ائمه فدای این راه شدن. پس او یک چیزیه که ارزشش از ائمه هم بیشتره. ارزشش از امام حسین هم بیشتره. اون مکتب توحید و عدالته که امام حسین برای همو آمده اصلا. البته تجسمش و تجلیش خود امام حسینه و اینا هستن. ولی اینا راجع به اون چه که تو به عنوان علم سیاست جدید و علم الاجتماع جدید دیگه تقریبا پذیرفتن اینه که آقا ما ایدئولوژی نداریم، برای اینکه قدرتمون درست پیش بره ایدئولوژی مجبوریم بسازیم. ولی ایدئولوژی مکتب، این شعارا به عنوان وسیله نه هدف. برخورد ابزاری با دین، همون کاری که معاویه ها هم کردن، بنی امیه و بنی عباس ها، این همشون میگفتن ما حکومت دینیم، خلافت دینیم ما. ولی همه کثافتکاری هایی که حکومت امپراتوری روم و شاهنشاهی ایران میکردن، همه اوکرانو کردن، ولی با ادبیات و ظاهر دینی میکردن. یعنی برخورد ابزاری با دین، یعنی دین به عنوان ایدئولوژی در خدمت قدرت و حکومت، نه ای که حکومت تابع دین. این فرق حکومت دینی است با اون چی که اینا تعبیرش میگن دین حکومتی، دین دولتی، به اون معنای دیگه شد. به یک معنا قابل دفاع، به یک معنا نه. یه ایدئولوژی جنبه حساس و قاطع سیاست، از فهم واقعیت، از تطابق انطباق تصور با واقعیت و از ارزش گذاری واقعیت ایدئولوژی میاد بیرون. یعنی چی؟ یعنی شما واقعیت رو درست بفهمی، اینجوری که طبق منافعت درست تصویر کنی، تصورت با واقعیت رابطه درستی برقرار بکنه، و بعد طبق ایدئولوژی، طبق ملاک‌های خودت رو واقعیت‌ها ارزش گذاری کنی، بگی چی خوبه چی بده، و بعد شکست و پیروزی رو معنی کنی، بگی کدام کار شکست است کدام کار پیروزی است. اینا کارکرد ایدئولوژیه تو این منطق مادی. ایدئولوژی میشه نقشه راه برای انتخاب روش و برای تفسیر یک عمل سیاسی. عمل سیاسی رو ایدئولوژی هم هدایت میکنه، هم پشتیبانی میکنه، هم در عین حال محدود میکنه و محقق. یعنی شما وقتی گفتی آقا من ضوابط ایدئولوژی که من ایناست، الف ب جیم دال، خب این به تو مشروعیت میده تو عمل، چون بیرون معنیشی که تو داری برای تحقق این چهار تا اصل کار میکنی، اما در این حال اینا تو رو محدودم میکنه. یعنی وقتی تو بگی من انقلاب کردم، تشکیل حکومت دادم، یا جهاد کردم، جنگیدم، برای چی؟ میگی برای عدالت. این عدالت به تو مشروعیت میده، اما برای تو چی؟ محدودیتم میاره دیگه. تو نمیتونی عمل غیر عادلانه کنی بعد بگی من دارم برای عدالت میجنگم، خلاف اخلاق من عمل بکنم، بگم من دارم برای گسترش ارزش‌های اخلاقی دارم مبارزه میکنم. پس این محدودیت رو میاره. بعد سوال میکنن ما با این چیکار کنیم که این مشروعیت رو بگیریم، عکس کنیم، داشته باشیم از ایدئولوژی، ولی محدودیتش ما رو اذیت نکنه. اینو خواهش میکنم دقت کنید، مشکلی که انقلاب‌های مادی دارن، بعضی‌ها تو انقلاب خود ما هم دارن که گاهی تغییر مسیر میدن، خودشونن نمیفهمن، تو صف مقدم انقلاب، بعد میشه تو صف مقدم ضد انقلاب، که بارها اتفاق افتاده دیگه. یک منشأش همینه که میگن ایدئولوژی مکتب میخوایم، ارزش‌ها رو میخوایم، از اینا مشروعیت بگیریم برای خودمون، ولی اینا برای ما محدودیت ایجاد نکنه. همون که هم خدا هم خرما، تازه خدا به شرط خرما، ولی خرما شرط نداره. خرما به شرط خدا نه، خرما خودش کافیه، خدا به شرط خرما. اگر با هم شد هم خدا هم خرما، اگه با هم نشد چی؟ خدا رو ولش، خرما رو بچسب، اسم خدا رو ولی نگردار. مشروعیت بیاره ولی محدودیت نیاره. ما همچی اصول و ایدئولوژی رو همه دوست دارن، مادیون و عالم هم همه قبول دارن، خائنین هم قبول دارن. این بزرگترین نیروی محرک عمل سیاسی توده هاست، نافذترین جنبه سیاسته. بدون ایدئولوژی به این شکل سیاست نیست، نمیتونی عمل سیاسی کنی، چون مردم رو نمیتونی افکار عمومی رو متقاعد کنی، دنبال خودت راه بندازی. بعد سوال میکنه، رهبران سیاسی یک نظریاتی دارن، اینا رو ایدئولوژی میکنن و به عنوان مبنای ایدئولوژیک میخوان قرار بدن. رهبران سیاسی جنبش ها و حکومت ها یک نظریاتی دارن طبق منافعشون، برای توضیح رهبری، برای مشروعیت بخشیدن به او قدرت ازش استفاده میکنه. این نظریات رو بهش میگه ایدئولوژی سیاسی یا فرمول سیاسی. خب سوال، حالا میخوام بپرسیم از آنها که ما حالا با این ایدئولوژی سیاسی چیکار کنیم؟ تا وقتی که به دردمون میخوره برای ما مشروعیت و مقبولیت و انگیزه میاره ازش استفاده کنیم. از لحظه‌ای که دیگه برای ما نون نداره، بلکه چوبشو باید بخوری، نونش دیگه نمیتونی بخوری، چوبشو باید بخوری، ما از او بعد چیکار کنیم؟ ایدئولوژی رو دستمون مونده، از وقتی که این مکتب و این شعارها و این ارزشها رو دستمون میمونه، از اونجا ما چیکار کنیم؟ تا حالا نونشو خوردی، یه وقتی باید چوبشو بخوری دیگه، نون ظاهرا برات نداره در اون لحظه، حالا چیکار کنیم؟ سوال میکنه، آیا باید چوب ایدئولوژی رو خورد؟ بازم باید به این فرمول سیاسی و شعارها و ارزشها پابند موند یا نه؟ حاکمان طبیعی است که تلاش کنن ایدئولوژی بسازن، مسائل رو ساده کنن و دیگران رو وفادار نگه دارن و حاکمیت خودشون مشروعیت بدن، نفوذ سیاسیشون رو تبدیل کنن به اقتدار. چیزی داریم به نام قدرت، درسته؟ یه چیزی داریم به نام اقتدار. قدرت فیزیکیه، ولی ممکنه پذیرفته نشده باشه تو جامعه. قدرت به علاوه مشروعیت به مشروعیت به مفهوم مقبولیت اونا میگن. قدرت به علاوه مشروعیت به معنای مقبولیت این میشه اقتدار. شما ممکنه قدرت داشته باشی، نفوذ نداشته باشی. عکسش هم ممکنه گاهی شما قدرت مادی نداری ولی اقتدار، یعنی قدرت معنوی و مشروعیت داری. شما زور نه هیچ دست، مثل امام چیکار کرد؟ یک پیرمردی از گوشه نجف پاشده، نه آدمی، نه اسلحه، نه امکانات، نه هیچی. قدرت دست شاهه ولی اقتدار، مشروعیت دست امامه. یا الان انقلاب ما با غرب، قدرت دست اوناست، رسانه، پول، سلاح، بمب اتم، همه چی دست اوناست ولی اقتدار و مشروعیتشون به خطر افتاده. یعنی توجیه نفوذ. این یک بحث مهمیه که ما اگر بین قدرت و اقتدار گیر افتادیم فرمول سیاسی رو باش چیکار کنیم با ایدئولوژی؟ وقتی یک بحث میشه آقا حکومت کردن به کمک اقتدار، به کمک اون مشروعیت و نفوذ و ایدئولوژی با صرفه تره از حکومت کردن با زور بازو و اجبار، هزینش کمتره. اما اگر یک جایی رسیده که دیگه تو نمیتونی هر دوشو با هم داشته باشی، از اینجا به بعد اتفاقا که فرق مؤمن و کافر، فرق مجاهد فی سبیل الله و مقاتل فی سبیل طاغوت، از اینجا به بعد معلوم میشه که کدوم اهل ولایت حق هستن و کدوم نیستن. ایدئولوژی رسمی و ایدئولوژی حاکم به این معنای مادی که اونا تعریف میکنن که روحیه و روش و واقعیت‌ها و همه مسائل مشروع جلوه دهنده یک حاکمیت و یک جنبش اجتماعی رو مشخص میکنه. تو سیستم سیاسی ایدئولوژی اگر قبول عام پیدا کرد، رهبرانش در محدوده اون ایدئولوژی محدود و زندانی میشن. یعنی تو دیگه نمیتونی یک شعارهایی بدی بعد مردم دنبال تو به خاطر اون شعارا راه بیفتن، بعد خودت جلو چشم مردم خلاف اون شعارا عمل کنی، چون ایدئولوژی برات محدودیت میاره. این شعارها مقبولیت و مشروعیت آورد، محدودیت هم میاره. چه کنیم مقبولیتشو داشته باشیم، محدودیت چه نداشته باشیم؟ این او کاریه که وقتی معاویه قدرت رو گرفت، پیمان نامه‌شو با امام حسن سلام الله علیه پاره کرد، گفت آقا جون من با دین شما کاری ندارم، هر کاری میخواد از جهت مذهبی دینی بکنید، نماز روزه بخون نخون به من ربطی نداره. حکومت دینی رو جوری تعریف کرد، فقط مزاحم من نشید، مزاحم قدرت من بشید کمرتون رو میشکنه و الا نماز روزه دین ربطی به ما نداره. اصلا اولین حکومت سکولار لایک رو علنا معاویه تشکیل داد، صریح گفت ربطی نداره به من. مثل بعضی هستن، بعضی از مسئولین همیشه داریم، مسئول کارهای فرهنگی و دینی و اعتقادی هن، مسئولیت قبول میکنن بعدم میگن که آقا حکومت نباید تو مسائل فرهنگی و اخلاقی و دینی دخواه. اگه نباید تو چرا مسئولیت قبول کردیم؟ اصلا این مسئولیت همینه، اگه قبول نداری چرا قبول کردی مسئولیت رو؟ یکی از مصیبت های ما از اول بوده. شخصا هم با یه افراد صحبت میکنیم میبینه که میفهمه ما تا منافع سیاسی. کمترین تجاوز از ضوابط یک ایدئولوژی که مشروعیت آورده، خطر برانداختن مشروعیت اون نهضت و اون رهبران و اون حاکمان رو داره. یک رشته از اندیشه ها هستن با هم رابطه تنگاتنگ دارن، با عمل حاکمان رابطه دارن، با عمل انقلابیون ارتباط دارن. ایدئولوژی الگوی ارتباطی ارزش ها و فرضیه هاست که ارتباطات سیاسی رو پیبندی میکنه و اینا فقط بحثای نظری نیست. گاهی با نظر یه عالم سخنرانی میکنیم ما راجع به ایدئولوژی، ولی با عمل یک نهاد، با عمل یک تشکیلات، با عمل خودمون تمام اون ضوابط رو زیر نقض میکنی و شکاف توش ایجاد میشه و این شکاف نظری میشه، اول عملیست بعد نظری میشه. قرآن میفرماد بعضی حقیقت رو میدانن منتها استیقنت ها انفسهم، قلبن میفهمن درسته یک چیزی ولی جحدو، جحد یعنی چی؟ با حیجیمی یعنی انکار، لجبازی میکنه، میفهمه این حق لجبازی میکنه. بعد قرآن میفرماد بعد کم کم عقایدش هم عوض میشه، خراب میشه. اول عقایدش درسته، طبق نفسانیت یک کار رو میکنیم، مثلا یک چیزی رو من میفهمم حقه، شما به من تذکر میدی میگی من لجبازی میکنم، میگم میفهمم حقه، حالا لجبازی میکنم ولی میدونم این درسته. بعد یه مدتی که ادامه پیدا نکنه، بعد دیگه کم کم واقعا فکر میکنم این حق نیست، حق و باطل با هم جابجا میکنم، یعنی دیدگاهام، عقایدم طبق نفسانیات و منافعم عوض میشه. بنابراین حتی در جنبش های مادی ایدئولوژی رو توضیح دهنده و توجیه کننده نوع توضیح قدرت سیاسی و اقتصادی تعریف میکنن که هر جا ایدئولوژی باشه تضاد سیاسی به حسب ارزش های پذیرفته شده اون ایدئولوژی باید حل و فصل و رفع بشود، اما اگر توی جامعه چند تا ایدئولوژی قوی به وجود آمد، جامعه میره به سمت بی‌ثباتی سیاسی. اگر یک ایدئولوژی قوی، یک گفتمان غالب پیش آمد، رو پدیده‌های سیاسی اجتماعی تأثیر قاطع و سریع میگذاره، گرچه هنوز رو مفهوم ایدئولوژی بحث و بحث باشه. اما اون وقت چیزی که او ایدئولوژی و مکتب و او شعارها رو تهدید میکنه و به خطر میندازه، اونی که اینجا به خطر میندازه، حتی اگر یک ایدئولوژی بر سایر ایدئولوژی‌ها غلبه کرده باشه، شده باشه گفتمان غالب تو یک جنبش، انقلاب، حکومت یا یک تشکیلات، وقت اون خطری که او رو تهدید میکنه از اون لحظه به بعد دیگه خطرهای نظری و تئوریک و اینا نیست. در درجه اول خطر عمل فاسده، خطر انحطاط عملیست که همو حرفا رو میزنی ولی دیگه بهش عقیده نداری. همو حرفا رو میزنی ها، یعنی همو حرفایی که 25 سال پیش تو جنگ تو جبهه میزنم، من تا یه حرفا رو یه وقتی فرمانده من وقتی جلوی من میزد، من میدونستم این عقیده قطعی داره و جلوتر از من عمل میکنه. یه وقتی میبینی همو حرفا رو میزنی، قشنگتر هم میزنی، جمله ها قشنگتر، شاعرانه تر، ادبی تر، اینا حرفه‌ای شدی اینا، ولی اثر نمی کند، اثر ندارد، اثر ندارد. کجا اثرش معلوم میشه؟ تو لحظات خاص، نه تو میتینگ و اینا. یه روایت دیدم از امام سجاد علیه السلام، کاروان حج بودن می آمدن، بین راه یه حاجی متدین متمولی بود، خیلی آدم خیر، به حاجی ها گفت هیچ کس تو مسیر به فکر غذا نباشه، همه تون از اول تا آخر مهمان منین. سر هر منزلی یه چند تا گوسفند و شتر و اینا میزد زمین و بعدم خودش میامد دم در مجلس وای میستاد، این میگفت بفرمایید بفرمایید. مردم هم خب یک بار، دو بار، سه بار، دفعه چهارم امام سجاد آمدن پیشش، فرمودن چرا یک کار رو میکنی شما؟ گفت چی کار کردم آقا؟ دارم عمل خیر، اطعام حجاج و اینا دیگه از این بهتر؟ امام سجاد فرمودن که چرا دوست داری بقیه رو تحقیر کنی؟ دقت کنید خیلی چیز عجیبی ها، همین کارهای ظاهرا خیر ما مشکل داره، پشتش ادا اصولی، پشتش میخوای همه به چی جیری کنن. این دلش میخواست تمام حجاج هر روز دم در رو جیری کنن، سرخم کنن، بگن آقا تشکر. فرمودن چرا همه رو مدیون خودت میکنی؟ چرا کار میکنه که همه پیش شما سرخم کنن، خجالت بکشن؟ خب یه بار، دو بار، بیشتر از اونم تا جایی میخوای بکنی گمنام دیگه. بدون نام نه که دم از مجلس وای نیستی، همه باید بیان تعظیم کنن بهت که میخوان غذا بخورن. امام سجاد علیه السلام فرمودن که از خیلی از کارهای خیر باید توبه کنی، از خیلی از کارهای خوب، اعمال صالح باید توبه کنی. ظاهرش یه که میدم بنده طلبه هم کار داره، خدمات علمی دینی میکنیم، شما هم داری خدمت، نه ظاهر، همش ظاهر، همه رو میشه بازی داد، خدا رو نمیشه بازی داد. خدا با تک تک ما، قرآن میفرماد شما رو یکی یکی آوردیم توی عالم، یکی یکی هم از این عالم میبریم، تو با ما تنها روبرو میشیم. بنابراین تمام اعتبارات، ادا اصول ها، اینا همه میره کنار، حتی اونایی که ظاهر دین و مذهب داره. خیلی رفقای ما رفتن پیش امام، آمدن مشهد، من دیدمشون، گفتم که خب رفتین پیش امام، معمم شدن، نه، گفتم چی گفت امام؟ چی گفت بهتون؟ گفت امام امامه رو گذاشت سر ما، گفت که مبارک باشد انشاءالله، اما دلتون را به اعتباریات عالم خوش نکنید. خیلی جمله عجیبی بود، دلتون را به این اعتبارات و اعتباریات خوش نکنید، کی آخونده، کی پاسداره، کی نمیدونم کی چیه، این همه اعتباریات. خدا با قلب شما کار داره، وضع همه ما خرابه، الا من اتى الله به قلب سلیم، فقط اونایی که قلب سالم، قلب پاک، اخلاص آوردن، فقط اونا. ولو یک آدم گمنامیه که یه گوشه که اصلا کسی نمیشناسش، کسی روی اصلا حساب نمیکنه. مجهولون فی الارض معروفون فی السماء، اولیاء خدا تو زمین گمنامن، کسی نمیشناسشون، تو آسمان ها مشهورن، فرشته ها همه میشناسنشون، ولی تو زمین هیچ کس نمیشناسشون. جلسه شما رو که ترک میکنن هیچ کس نمیفهمه که ای رفت، یعنی اصلا کسی او رو داخل آدم نمیدونه. فرمود همو ولی خداست. بسا باطن ای عالم غیر از ظاهرشه، ما دلمون به ای ظواهر خوشه. امام به طلبه جبهه‌ای که معممش میکنه میگه مبارک باشد انشاءالله، میگه دلت به اینا خوش نکن، اینا اعتباریات عالمه، اینا مارکه، دنبال حقایق عالم باشید. ما گفت حقیقت عالم اخلاص. جمله حضرت زهرا صلوات الله علیها است که فرمودن هر کس خالص عبادت، عبادت و خالص، اطاعت خالصش رو، عبادت اخص نماز، اعمم همه چی، هر کاری که در راه خدمت به خلق برای خداست. فرمودن حضرت زهرا، فرمودن هر کس که عبادت خالص، هر چه خالص‌تر رو بالا بفرسته، به محضر خدا بفرسته، خداوند مصالح دنیوی او رو به پایین میفرسته و نازل میکنه. یعنی اگه دنبال موفقیت و پیروزی مادی و دنیوی هستی، امام حضرت زهرا صلی الله علیه و آله میفرمان حتی اگر دنبال پیروزی مادی و ظاهری هستید، منافع و مصالح دنیوی تو میخوای، هر چه با اخلاص‌تر کار رو انجام بدی، عمل خالص بفرستی بالا، خدا از بالا مصلحت تو رو میفرسته پایین و همین مصالح دنیوی تو تامین میکنه. خب داریم الان نتایج چی میبینیم دیگه، این پیروزی هایی که داره به دست میاد. میخوام بگم که این تعبیر حضرت فاطمه سلام الله علیها، اینا وعده سر خرمن نیست. صدام بود و جنگ تمام شد و امام رفت و همه گریه کردیم و زمان قطعنامه و زمان امام و گفتیم چی شد، ما میخواستیم صدام. بعد رسید روزی که صدام رو پای دار رخ دارن به دارش میکشن، صلوات میفرستن برای شهدا، برای سید محمد باقر. خب کی باور میکردیم؟ از قبرش هم درش آوردن، بعدم شنیدم. خب این همونه که از فاطمه میفرمان، میگن شما سر این اصول وایستین، ما همین دنیاتونو درست میکنیم قبل از آخرت، دنیاتونو شما را عزت میدیم، قدرت میدیم، پیروزی مادی هم بهتون میدیم. اینم یمن که میگن به اصول پابند باشید، خدا درست میکنه. دوچار عمل زدگی وسطاش محاسبات مادی، خیلی کار هست. من خودم تجربه کردم، شما هم شاید، خیلی کار هست. اول برای خدا و انقلاب از حرفا شروع میکنیم، وسطاش دشمن پیدا میکنیم دیگه، یه کسی دشمن میشه، رقیب میشه، سوء تفاهم میشه، دوست نادان، دشمن دانا، یکی میزنه بیخ گوشت. بعد ضربه بعدی که ما میزنیم، ضربه اول برای خدا بود، ضربه اول برای خدا زدیم، این ضربه بعدی دیگه برای انتقامه، برای خدا نیست. من اینو خودم تجربه کردم، بارها شده یه حرفی رو مثلا زدم، یه کاری کردیم، اول واقعا نیت حق بود و خدا، بعد دیدی یه گدی فوش میدن، توهین میکنن، تهمت میزنن، برخورد میکنن، اینا یکی میزنه، بعدی رو که میزنی میگه این دیگه هم برای خدا هم برای خودم، یک کمش برای خدا چون اول برای خدا بود، یک کمش هم برای خودم به خاطر این فوشایی که به من دادی اینا، بعد باز او یه چیزی دیگه، سومیش دیگه فقط خودمم، اسم خدا روش میزنم ولی فقط خودم بفهمم دیگه مسئله منه. لذا وضع همی بزرگان، امام تو کتاب چهل حدیثش میگه اگر برای خدا درگیر شدی با یک کسی، ضربه اول برای خدا میزنی، این خیلی مهم نیست. اگر تونستی بعد اینکه ضربه خوردی، ضربه دوم رو هم به اندازه یه ضربه اول فقط برای خدا بزنی، او وقت از این به بعد معلوم میشه. مثل حضرت امیر که توی خندق او عمرو بن عبدود رو زد، طرف فوش داد، طبقه گوایت هم توف انداخ، حضرت امیر بلند شد نزد، گفت نمیخوام به اندازه یک در هزار مسئله من تو این نبرد دخالت داشته باشه. فوشات دادی شنیدم، بلند شد حضرت امیر، یک دور زد، یک دو دور زد، آرام، که یا اگرم خودش ناآرامه آرام بشه، اگر نه اصلا بقیه احساس نکنم، بگم بله چون فوش داد زد کشتش. قشنگ گشت با آرامش با تسلط، بعد آمد گفت خب حالا میزنمت، تو رو من از باب دفاع از حق میزنم، به من فوش دادی، وسطاش نمیگم خب حالا هم برای خدا میزنم هم برای خودم. این البته حرف زدنش آسونه، بنده خودم امتحان کردم نمیتونم این کار رو کنم، کار بسیار سختیه. برچسب انقلابی حزب اللهی میدونم پاسدار کی، روحانی آخون کی، جرفا رو میزنیم، بعد تهش وقتی میریم تو میبینیم منافع خودمون اولویت پیدا کرد، مسائل شخصیمون اولویت پیدا کرد. تأکید شده که اونی که تو حساب خدا ملاک ارزش اعماله، کیفیت نه کمیت، کمیت بعد از کیفیت مهمه. یعنی اگه کیفیت نباشه، علت اگه از ما بپرسن، میگن تو نماز نیت، یعنی که هر لحظه از کسی پرسید بتونی بگی چی کار دارم میکنم، این نیته. تو اعمالم میگن نیت انگیزه اینه که وسط یک جنگی، صلحی، معامله اقتصادی، مسائل شخصی، خانوادگی، اینا هر کار میکنی، اگر اون لحظه خدا ازت پرسید یا خود آدم از خودش پرسید یا یک کسی از آدم پرسید، صادقانه بتونه واقعا بگم ای کار دارم برای خدا میکنم. خب این چند نفر از ما و شما، چند نفر اینجوریم؟ در چند ساعت از 24 ساعت اینجوریم؟ قرآن میفرماد اگر کسی میخواد بفهمه این ارزش اعمال به کیفیتشه، بعد کمیت، و به این توجه نکنی باعث میشه که در بعضی اعمال بسیار با ارزش اعمال بسیار صالح که اولیاء حق انجام دادن و میدن، مردم عوام چون نمیفهمن بیشتر چشم عقلشون به چشمشونه، به سر صدای کار و حجم کار و ابعاد مادیش کار دارن، نه به روح کار، شروع میکنن مسائل ظاهرا کوچک رو فکر میکنن بزرگی مادی داره. مثلا شنیدن حضرت امیر مثلا ضربت علی یوم الخندق از عبادت جن و انس بالاتر، بعد شروع میکنن آقا ضربه که زد حضرت امیر زمین، تو بعضی چیزا میگن زمین تا 7 طبقه شکاف برداشت فلان، این خیال میکنه وقتی که میگن یک ضربه علی در خندق اون ضربه که زد ارزشش بیش از چی بود، فکر میکنه این ارزش ارزش مادیه، زود شروع میکنن افسانه سازی. یا مثلا حضرت امیر توی نماز تو رکوع فقیر آمد انگشتری داد، درسته؟ خوبی در قرآن هم اشاره شده، در روایت هم هست. بعد یه عده میگن ارزش یه عمل پیش خدا چقدر، یه عده چه ذهنای مادی دارن ولو ظاهرا مذهبی هن. خیال میکنن ارزش مادیه. حضرت امیر انگشتری دستش بود که به اندازه خراج کل سوریه و شام بود قیمتش. بعد حضرت علی به چه حقی اصلا همچی انگشتری دستش کرده؟ اصلا حضرت علی همچی آدمیه؟ انگشتری که به اندازه کل مالیات سوریه و شام ارزشش بوده. اینا میخوان ارزش انفاق حضرت علی رو ببرن بالا، ارزش خود حضرت علی رو میارن پایین. خب او که قرآن نازل شده برای قیمت مادی انگشتر نیست. البته انگشتر مهم بوده، گرانبهایی هم بوده، اما نه یه جوری دیگه. این برای که میخواد بفهمد حتی در رکوع در حال اخلاص به بندگی کامل خدا، او امیرالمومنینی که وقتی تیر از پاش در میخوام بیارم میگن تو نماز دریاری راحت تر، نمیفهمه اصلا، حواسش نیست، ولی حواسش به این فقیری که میاد ازش چیزی میخواد هست، چون این منافات با بندگی و توحید نداره. تو رکوع انگشترش در میاره میده به این برو. این عمل ارزش معنویش بالایه، نه ارزش مادیش، که برایشان حدیث جعل میکنن و میگن به اندازه مالیات کل شام انگشتر بوده داده. خب چجوری تو جامعه ای که خود حضرت امیر نگران فقراشه، میگه میترسم یک کسی اونور مملکت امشب گرسنه بخوابه، چطور یک همچه انگشتری دستش کرده؟ افراد مادی با ادبیات مذهبی متاسفانه این چیزا رو درست میکنن. مثلا بخوام بگن حضرت ابوالفضل در کربلا کار بزرگی کرد، تو جعل حدیث کردن، تو روزه هایم بعضی ها خوندن، میخوندن سابقا بیشتر، که بله حضرت ابوالفضل زد یکی رو انداخت بالا، هنوز اون پایین نیامده بود، همونجور زد تا 100 نفر 200 نفر انداخت بالا، نفر مثلا 200م که رفت بالا نفر اول تازه آمد پایین. این فکر میکنه این علامتی که حضرت ابوالفضل که چیز میگن برای ایه، فکر سوپرمن درست میکنن، یا به قول آقا میگفت تو مدعیا و اون قربون چشم بود من تو ابرو تو، اصلا مگه فضیلت حضرت عباس به چشم ابروشه؟ اینقدر آدمای چشم ابرو خوشگل الان هستن، یور اور تو هالیوود، یور اور پس اینا حضرت عباس باید با اینا مسابقه بده؟ اصلا مسئله مادی نیستش، مسئله ای که این کار ظاهرا کوچک برای خدا انجام شد، برای حق بود، نه هیچ چیز دیگه. لذا این معادله با کل عبادت جن و انس این ضربه. این انفاق تو رکوع اینقدر ارزش داره. تازه اصلا فرض کنیم حضرت امیر همچه انگشتری هم دستش بوده، اگه این انگشتر دایره به یک فقیر بده، یکی خلاف عدالته، یعنی کل مالیات شام و سوریه رو داده به یه نفر چون او آمده گدهی کرده، خود این هم خلاف عقل، هم خلاف عدالته. یعنی میخوان یک جاشو درست کنن، ده جاشو خراب میکنن. چرا؟ چون فکر معنوی نیست، مذهبیه، ولی ارزشا مادیه. فکر میکنه باید خیلی خب. پیامبر جنگ تبوک بود چی بود؟ فرمودن هر کی میتونه سلاح برداره بریم جبهه، اونم که نمیتونن کمک مالی کنن و هر کاری میتونن. یه سر پولدار خرپول بود جبهه هم میتونست بره، ولی آمد سربازشو بخره، آمد یا 30 تا 40 تا 100 تا سکه داد رفت، گفت آقا ببخشید من خیلی حالم خوش نیست، مناسب جنگ و اینا نیست، نظر مزاج و اینا، بعدم بخوام پشت جبهه رو نگه دارم و کار اقتصادی و اینا، رفت. یک پیرزنی هم آمد یک شاخه خرما آورد، 7-8 تا خرمای گذاشت رفت. یکی از اصحاب حواسش رفت سمراغ سکه ها که آقا اینا خیلی بالاخره به درد اسلام مسلمین میخوره، خرما که همه جا هست. پیامبر فرمودن که خدا این شاخه های خرما رو از این پیرزن قبول کرد و این سکه ها رو از او قبول نکرد. گفت آقا چطور؟ این که خیلی خدمت کرد به اسلام که بیشتر. فرمودن این پیرزن هر چه داشت همی بود، هر چه داشت آورد و برای خدا آورد. این آقا هزاران برابر اینا پول داره، اینا را آورد و برای خدا نیاورد. خدا از این پیرزن این شاخه های خورما رو خب اینا برکت داره، این شاخه های خورما ما رو تو جنگ پیروز میکنه، اینا نه. خب ببینید این که نگاه مادی یا نگاه معنوی، یا سوره حل عطا که در شأن اهل بیت آمد که سه روز روزه گرفتن، هر سه شب اسیر و برده و مسکین و یتیم فقیر آمدن دادن، از تمی بلند شد داد، از زهره غذاشون دادن، بچه هم بلند شدن دادن، سه روز گرسنه. و وقت آیه نازل شد، بعضی ها با خودشون گفتن که آقا این آیه با این وعده هایی که داده معلوم نیست قضاشون چی بوده، قضاشون چی بوده. مثل این بستنی هایی که روش طلا میریزن، گفتن توی چیزی هست، برج بود کجا بود، این حتما قضاش طلا بوده و نقره بوده و اینا، ولی این همه به خاطر یک وعده قضا. این خیال میکنه مسئله مادی حجم و قضایه، مسئله اون روحیه که پشت این عمله، اون روحی که پشت این عمل روح بزرگیه، اون عمل عمل بزرگیه. خدا به قضاش کار نداره، به این که چه کردی و چرا کردی، این سوال مهمه. تو جنگ احد طرف رفت فقط او به اندازه حضرت امیر از مشرکین کشت، اینقدر قشنگ جنگید، گفتن مجروح شد و آقا دعا بفرمایید، پیامبر دعا نه هیچی نگفت. چند دقیقه بعد آمدن گفتن شهید شد، بهشت گوارایش. پیامبر فهمیدن از کجا فهمیدی که بهش رفت؟ گفت آقا رزمنده در رکاب شما جنگ با مشرک، این همه از مشرکین رو کشته، شهید شده، کشته شده، بهشتی نیست؟ فرمودن نه، برای چی حمله کرد؟ تو عملیات برای چی رفت جلو؟ پیامبر فرمودن یه خری اونجا بوده، زین قشنگی داشت، چشمش گرفت زینه رو. ای گفت حالا هم برای خدا هم برای خره، برای هر دو ما میریم. میگن هم خدا مخواهی هم خورما مخواهی، هر این اینجوری. گفت با ما که داریم برای خدا میجنگیم، این حمله رو من برای این خره کردش. پیامبر فرمودن این آقا در جبهه حق در برابر جبهه باطل جنگید، کشت و کشته شد، اما این شهید راه خدا نیست، این شهید راه زین خره، زین اولاق. برای چی حمله کردی اون لحظه آخر؟ یه وقت یک حمله کردی برای که بگن بابا فلانی رو نگاه چه جور حمله کرد. یه وقتی نه، یعنی خدا به نیت به او باطن افراد. و او آیه کریمه که میفرماد ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، فرمود مثلا به شما هیچ فرمانی ندادیم الا ای که دینتون رو خالص کنه، هیچ چیز دیگه ما از شما نخواستیم. الا ما امروا، فرمان داده نشدند، هیچ دستور دیگه به شما اصالتا داده نشده، بقیه دستور همه فرعیه، یک دستور اصلی فقط داده شده، الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، الله رو عبادت و اطاعت کنید خالص، این تنها چیزی که از شما خواستیم. حالا این عبادت و اطاعت کار کاسبی، تأمین زندگی زن و بچه و جهاد و علم و هر کاری که هست، حتی فهمیدن تو انتقاد و اعتراض و اینا خالص باشید، تو امر به معروف و نهی از منکر و حزینه‌شو بپذیرید. پیامبر راجع به ابوذر پیش بینی کردن، گفتن این یک تنها ایمان آورد، تنها میمیرد تو تبعید و تنها برانگیخته می شود و همین کار شد. وقتی که داشت تبعید می شد به خاطر انتقاد و نهی از منکر مسئولین و حکومت خلیفه، از تعمیر و حسنین و اینا آمدن بدرقش، حکومت ممنوع کرد کسی بره بدرقش، اینا آمدن. و بعد وقتی تو تبعید ایشون شهید شد تو بیابان تنها، این جمله در موردش فرمودن که جفی و نفی، جفا شد در حق او، ستم کردن از تعمیر فرمودن و تبعیدش کردن. ثم مات وحیدا قریبا، تنها و قریب در بیابان مرد، اما ولی خدا بود وقتی که مرد، میهمان خدا بود، برای که برای حق حرف زد، برای حق بهش حمله کردن، برای حق تحمل کرد، نیتشی بود، اخلاصش مهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.